بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. نه به مطلق متاع میخوره.
در حالی که قبلش متاع مشترک.
نه نه نه. مطلق متاع. ولی ضعیف ظهور در مطلق متاع داره.
یه سال دومی که این فرق داره. ادبیات مبنی میگه اینطور حاشیه لام دام ملکیت. نمیتونیم بگیم استیلا اینجا امر است برای ملکیت.
خب یه مشهور همین رو میگن دیگه.
بله؟
مشهور همین رو میگن.
یعنی به همین یعنی اون چی که طریق مدرک مستمسه که مشهوره همین لامه یا نه چیز دیگه میگن.
خب لام ظهور در ملکیت داره دیگه.
به همین قاعده میگن استیلا چون برای این
بله. بله لام ظهور در ملکیت داره. بحث در این است که این روایت عرض میکنم یونس ابن یعقوب که یه مقداری هم در مورد او بحث کردیم آیا دلالت بر قاعده ید دارد یا خیر؟ اگر از این روایت ما استفاده کنیم که استیلا اماره بر ملکیت کاشف است از این که مستولی مالک نسبت به مستولا علیه، اگر این رو بتونیم از روایت استفاده کنیم اون وقت دلالت بر مدعا داره و مدعا رو اثبات میکنه. اما عرض کردیم که این روایت خب احتمالات متعددی در مورد او داده میشه. بحث ما در فرمایش مرحوم محقق میلانی علی الله مقامه الشریف رسید. ایشون می‌فرمایند که ما از این روایت نه استفاده می‌کنیم اماریت را که بگیم استیلا امارتون علی الملکیه، و نه استفاده می‌کنیم سببیت را، یعنی استیلا سببون لحدوث الملکیه. دلیلشونم عرض کردیم، میگوین این مصادیقی در اینجا داره، این یک عنوان عامیه، این عنوان عام لا یعقل که شامل همه این موارد بشود، برای اینکه این موارد ماهیات متباینه هستن که عرض کردم، البته این رو خود ما دیگه اضافه کردیم، قدر جامع بینشون نیست. استیلایی که نسبت به مباهات و موجب حیازت میشه و سبب است برای ملکیت، با استیلایی که در باب هبه وجود داره، با استیلایی که در باب قبض سمن و مسمن در معامله وجود داره، اینا انواع متباینه و مختلفه هستن، قدر جامع ندارن اینها. از اون طرف بخوایم بگیم بعضی از اینها متعینه بعضیش نیست، این هم برش دلیل نداریم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که میفرماین این روایت، نه این که بخوایم بگیم روایت مجمله و قابل استدلال نیست، روایت میگه شما آثار ملکیت رو بار کنی. اگر کسی استیلا دارد آثار ملکیت رو برش مترتب بکنید. نمیتونیم بگیم این اماره است بر این که انهازا ملکن للمستولی و نمیتونیم بگیم این استیلا سبب حدوثه، هیچ کدامو نمیتونیم بگیم، اما آثار ملکیت واقعیه را ما بر این استیلا بار میکنیم. اون وقت در هم ذیل این، یعنی در حاشیه همین کتاب و هم در ذیل یه روایت دیگری که در همین اداد همین روایات میخونیم، همون بیانی که ما دیروز عرض کردیم که حالا من این ذیل رو هم ندیده بودم، همون بیان رو ایشون داره در حاشیه همینجا که خب چه فرقی میکنه که ما استیلا را اماره بر ملکیت قرار بدیم یا بیم آثار ملکیت رو برش بار بکنیم. در اونجا آوردن فإن حقیقته الاعتبار، حقیقت حکم ظاهر، حقیقت ملک اعتباره و هو قائم به نفس المعتبر، هر اعتباری هم متقوم به نفس معتبره. و لیس کل حکم تکلیفی المتوجه الی المکلف، نه ربما یعبر فی الالسان بالملکیت ظاهریه و زوجیت ظاهریه و طهارت ظاهریه و یراد من ذلک التعبد آثارها، ما آثار اینها رو بار بکنیم، اما یه چیزی به نام ملکیت ظاهریه در کنار ملکیت واقعیه ما نداریم، یه چیزی به نام زوجیت ظاهریه در مقابل زوجیت واقعیه نداریم، اما آثار زوجیت واقعی در اینجا که شک کنیم زوجیت از بین رفته یا نه، آثار ملکیت واقعی رو بار میکنیم. حالا ببینی باز یه مقدار این بحث رو من بهش اشاره بکنم. خاورقی همون کتابه، حالا نه در متن کتاب در ذیل اون حدیث چهارمی که ما انشالله میخواییم بخونیم ایشون میفرماید که والحاصل کم فرق بین ان یعبدنا به ان هذا الشيء امر واقعی او یعبدنا به انه هو الواقع الثابت او ان الواقع الثابت هو هذا فالاول هو تعبد بالاماریه و ان مؤدا ذلک هو الواقع و الاخیران لسانهما الحکومه فلا یفید و اکثر من ترتیب الاثر. همین مطلبی که در این پاورقیه در متن هم آمده
که تو مکاسب هم فرمودید حواشیم
دارن
این
رو
همین بحث این که یا وضو سبب که بیادی هست
یا نیست. بله
همون دو صفحه 19 و 20 حواشی همین حاشیه که فرموده بعضی از محاشین هم
دارن اونجا. حالا من اشاره کنم این بحث رو، البته به نظرم میرسه که یه مقداری مجال بیشتری باید گذاشت برای این که این بحث منقح بشه، اما از باب این که حالا دیگه اینجا مرحوم آقای میلانی بهش اشاره کرده، ببینی ما اگر بخوایم بیان ایشون رو یه مقداری تقریب به ذهن بکنیم، احکام وضعیه یه مقداری شباهت به امور تکوینیه دارن برخلاف احکام تکلیفیه است. در امور تکوینی شما دو قسم ندارید، بگیم آقا یک امر تکوینی مثلا گرمای واقعی داریم و گرمای ظاهری، این معنا نداره.
ملکیت اعتباری
آقا صبر کن آقا چی دیگه صبر کن آقا صبر کن آقای خورده عرض میکنم که شما یه خورده گوش بکن ببین بالاخره نه خب نه یه خورده درست گوش کن ببینید وام آسونه بیایم بگیم آقا هم آقایون گفتن طهارت ظاهری طهارت واقعی رد شیم بریم ولی یه خود تحمل کنیم مرحوم آقای میلانی آدم بسیار دقیقی بوده این مطلب معروفه که یه چون مرحوم هاشم‌الملک حسین اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف میگن حدود 18 تا شاگرد داشت اما این 18 تا یکیش مرحوم آقای خویی بود یکیش مرحوم آقای میلانی بود یکیش مرحوم آقای طباطبایی بود اینا بودن و این معروف که یه وقتی از مرحوم محقق اصفهانی سوال کرده بودن در میان این تلامذه شما کدوم یکی اقواس ایشون آقای میلانی رو اشاره کرده بود حالا اینطور نقل شده
ادب اون آقا افهم
حالا این نسخه بدلیست که شما دارید
آقای سپانی گفت ایشون آقای خویی افهمه آقای میلانی ادب
حالا اینطور که من در ذهنم هست این است که ایشون رو ترجیح داده بود و حالا عرض میکنم که لذا میگم رو فرمایش ایشون یه تأملی بکنیم ببینید برای تقریب بیان و نظریه ایشون ما در امور تکوینی واقعی و ظاهری نداریم امور تکوینی چرا نداریم بر این که یک سبب تکوینی داره این سبب اگر موجود باشه این موجود این مسبب نباشه نیست ما بگیم آقا در یک جا طهارت گرمای ظاهری داریم این معقول نیست اصلا امور احکام وضعیه از این جهت که محتاج به یک سببن و اون سبب عبارت از اعتباره درسته یک امر اعتباریه ملکیت، طهارت، زوجیت اینا یک امر اعتباریه اما این امر اعتباری یک واقعی ورای اعتبار معتبر نداره یا معتبر اعتبار کرده یا اعتبار نکرده اگر اعتبار کرده این حکم موجوده نکند موجود نیست نمیشه اینجا ما بیم بگیم یک اعتبار واقعا داریم یک اعتبار ظاهرا داریم همه حرفا اینجاست که ما چیزی به نام اعتبار ظاهری نداریم بگیم مولا بگه من واقعا اعتبار نمی کنم اما ظاهرا اعتبار می کنم این یه امر غلطیه اصلا سرتاپاش غلطه بگه من واقعا اعتبار نمی کنم واقعا اعتبار نمی کنم اعتبار نیست دیگه اما ظاهرا اعتبار می کنم یعنی چی؟ یه اعتبار یا هست یا نیست عرض کردم مثل قوانین تک تکوینی میمونه در احکام تکلیفیه اونجا ما برای این که حکم ظاهری درست کنیم دو تا اعتبار درست میکنیم دو تا جعل درست میکنیم ولذا مرحوم نائینی هم از کسانیست که اگر عبارات ایشون رو در فواید ببینید ایشون هم میگه ما حکم ظاهری نداریم چون دوتا جل نمیتونیم داشته باشیم در احکام ظاهریه یک جل واقعیه میگیم آقا نماز جمعه به حسب واقع در زمان غیبت مثلا حرامه اما با استثناء شارع میاد یک جعل ظاهری هم میکنه میگه حالایی که تو به واقع نرسیدی، نمیدونی حکم واقعی این موضوع چیه، ظاهرن برای تو وجوب هست. اونجا یک جعل ظاهری معنا داره، یک جعل دوم. اما در باب احکام وضعیه ما دوتا جعل مسلم نداریم. یک جعل این جعل واقعیه، جعل واقعیش هم همون اعتبار واقعیه. این اعتبار واقعی یا هست یا نیست. نمیتونیم بگیم آقا یک اعتبار دومی هم به عنوان اعتبار ظاهری داریم در اینجا. لذا وقت بعد معلوم میشه که خب ایشون هم این شبهه همون زمان مطرح شده که دیروز هم مطرح شد، ما عرض کردیم که خب این تعابیر ملکیت ظاهری، طهارت ظاهری، نجاست ظاهری اینا چیه؟ بگیم اینا تسامحه و اینها مراد این است که ما آثار رو برش بار بکنیم. حالا اینجا یه نتیجه خوبی بگیریم ما و اون نتیجه اینه، ما اگر آمدیم گفتیم که یک حکم ظاهری داریم، این میتواند ادله واقعیه رو توسعه بده. اگر ما آمدیم گفتیم آقا دو تا طهارت داریم، یه طهارت واقعی داریم، یک طهارت ظاهری، شارع میگه اونجایی که شما شک داری من جعل میکنم طهارت ظاهریگرا، اگر این رو گفتیم میتوانیم لا صلات الا به طهوره رو توسعه بدیم. خوب آقا دقت کنین ثمره‌ای که دارم عرض میکنم. اما اگر شما گفتید آقا چیزی به نام طهارت ظاهری ما نداریم، نتیجه این میشه لا صلات الا به طهوره، این قابل توسعه نیست. لا صلات الا به طهوره مراد همون طهارت واقعی است، مراد همونیست که طهارته. پس چیه؟ میگیم شارع میگه فعلا آثار طهارت برش بار کن. شارع نمیگه الان تو طاهری، انت طاهرون، من میگم تو طاهر هستی، تا بشه توسعه در لا صلات الا به طهوره باید آثارشو بار بکنه. اون وقت اگر کشف خلاف شد، معلوم شد که اینجا طهارت واقعی نبوده، آیا این آثارش یکیش این است که میشه بهش نماز خوند، وارد در نماز بشه، مس قرآن داشته باشه، آیا در این آثار اعاده و قضا و اجزا و اینها مطرح میشه یا مطرح نمیشه؟ اما من تأمل میکردم ما این قاعده داریم، من ملک شیئا ملک الاقرار به، که ما مفصل بحث کردیم، چاپم شد، قاعده من ملک رو. آیا اصلا میشه اینجا ما بیاییم بگیم آقا این من ملک شیئا، اونجایی که یک کسی مالک یه مالی بوده، من الان شک میکنم ملکیتش باقیه یا نه، استصحاب کنیم ملکیت را، با استصحاب ملکیت بگیم آقا من ملکه، چه واقعا چه ظاهرا، این ملک الاقرار به. کسی نیامده اونجا همچین توهمی رم بکنه من ملک شیئا ملک الاقرار به این ملکیت واقعی است. بله، ما آدمی که شک داریم ملکیتش از بین رفته یا نه، آثار ملکیت برش بار میکنیم. بعدم که کشف خلاف شد، خب شما الان اینجا دیگه بحث نماز و اینجور چیزا نیست، یه آقایی به حسب ظاهر ما با استصحاب ملکیتش رو درست کردیم و بعد اومد اقرار کرد من اینجا رو وقف کردم، ما به عنوان مال موقوفه حساب کردیم، حالا بعدم کشف خلاف شد که اصلا این مالک نبوده اینجا، آیا کسی توهم میکنه که باز اون وقفش درسته؟ ببینید در مواردی که ما عرض میشود که یک حکم ظاهری داشته باشیم، همون مطلبی که دیروز عرض کردم، اونجا میدان و مجال برای نزاع در اجزا وجود داره. اما در همین مثال این فر رو روش خوب دقت بکنید، فکر میکنم خیلی از مطلب براتون روشن میشه. شما شک دارید این آقا ملکیتش باقیه یا نه، استصحاب میکنید ملکیت رو، نتیجه استصحاب ملکیت بعدش اقرار میکنه من اینجا رو وقف کردم یا این مال رو به این بچه‌م هبه کردم. خیلی خوب، من ملک شیئا ملک الاقرار به، وقتی اقرار کرد همین کافیه. اما بعدن حالا معلوم شد این مالک نبوده. هیچ کس نمیاد بگه آقا چون مالک ظاهری بوده پس لعل این تصرفاتش درست بوده، این اقرارهاش درست بوده، کسی چنین حرفی نمیزنه. پس چی شد آقا؟ اونی که من میخوام نتیجه بگیرم از این فرمایش آقای میلانی، ولی خود ایشون هم نفرموده این رو، نتیجه اینه ما اگر گفتیم یک حکم ظاهری به نام ملکیت ظاهری داریم، او وقت ادله رو توسعه میده، میگه آقا من ملکه، یعنی ملکه واقعا یا ظاهرا. اگر گفتیم یه طهارت ظاهری داریم، لا صلاه الا به طهورن، توسعه میده. اما اگر تحقیق کردیم در اینجا گفتیم آقا اصلا در احکام وضعیه ما چیزی به نام ظاهری نداریم اصلا، دیگه ادله رو توسعه نمیده، فقط میگیم آقا استصحاب جاری میکنید، پس چیه؟ میگیم آقا آثارش رو بار میکنیم. ثمرش همینجا شد دیگه، ثمرش همینه. شما اگر ملکیت ظاهری داشته باشید من ملک رو توسعه میدی، من ملک رو توسعه میدید، میگید من ملک شیئن ملک الاقرار به، یا لا بیع الا فی ملکن، میگیم فی ملکن واقعا او ظاهرن، هر دلیلی که کلمه ملک درش باشه. شما وقتی ملکیت ظاهری داشتید با استصحاب ملکیت، ملکیت رو درست میکنید و این ادله رو چه میکنید؟ توسعه میدید. اما اگر مبنای اصولیتون این شد ما چیزی به نام ملکیت ظاهری نداریم، تمام این ادله میگه من ملک شیئا یعنی ملک واقعا. بعدن هم که کشف خلاف شد میگم آقا 10 سال هم اینجا به عنوان موقوف تلقی شده همش باطله، اصلا هیچیش، یعنی هیچ کس توهم نمی کنه بگیم خب آقا در این 10 سال آثاری که ارشد به عنوان ملکیت بوده بگیم اینا باقی بمونه، اینا هیچ کدوم باقی نمیمونه، تمام از بین رفت، یعنی معلوم میشه که از اول هیچ کدوم اینها محقق نشده.
در اولی هم همینطوره، در اولی هم
اونی کشف خلاف میشه،
کسی
نمیاد توهم
میده.
چرا؟ در اونجا بحث اجزا رو مطرح میکنن دیگه، در اونجا بحث اجزا رو مطرح میکنن، میگن آقا نه چرا دقت نکردی؟ مرحوم آخون یا کسانی که میگن توسعه میده، نتیجه توسعه اجزاه، نتیجه توسعه اجزاه. ما اگر در ادله اولیه توسعه ندیم اجزایی نیست، اما اگر توسعه پیدا کرد اجزایه. حالا میخوام امروز یه حدیثی بخونم چون 2 هفته هم هست که نخوندم.
در ترکیه در حکم وقتی استثاب،
حالا این چیزی که گفتم به گوشتو خورده بود؟
حالا اینا خورده بود
خیلی بی‌انصافیه. نه اینا رو خود من دارم میگم تا حالا نگفته بودم. اصلش رو قبول نداریم ولی خب دارم عرض میکنم. حالا روش تأمل بفرمایید تا روز شنبه. عرض میکنم یک روایت خیلی خوبیه، یعنی همه روایات خیلی خوبه، اما این روایت رو عرض میکنم که روایت معروفی هم هست و من فکر میکنم که این رو باید خیلی مورد توجه قرار بدیم. سند روایت هم سند درستیه. این وصیتی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امیرالمومنین علیه السلام فرمودند. خب ببینید خود این که رسول خدا به امیرالمؤمنین یک وصیتی میکنه، امام صادق این وصیت رو نقل کرده، امام باقر علیه السلام این وصیت رو نقل کرده. قال رسول الله صلی الله علیه و آله لعلی علیه السلام: یا علی اوصیک فی نفسک به خصال فاحفظها. فرمود به تو یک صفاتی رو وصیت میکنم، بعد فرمود فاحفظها، تأکید کرد حتما اینها رو مراقبت کن. بعد ثم قال اللهم اعنه. ببین چقدر مهم بوده که حضرت دعا کردن که خدایا علی رو برای حفظ این اوصاف و این خصال یاری کن. 10 مطلب ظاهرا هست. اولین مطلب اش فرمود عمل اولا فصدق، راستگویی. لا یخرجن من فیک کذبتون ابدا، یا لا تخرجن، از دهان تو هیچ دروغی اصلا خارج نشه. خب ما میدونیم که دروغ یکی از گناهان کبیر است و روایات در مورد کذب که خب حالا اینها رو هم در مکاسب محرمه ملاحظه فرمودید، هم خودتون اینها رو ملاحظه کردید، بسیار عجیب راجع به کذب. اینی که باز در یه روایت امام باقر علیه السلام فرمود ان الله عز وجل جعل للشر اقفالا، برای شر قفلها قرار داده شده. جعل مفاتیح تلک الاقفال الشراب، کسی که شراب بخوره تمام این قفلها رو باز کرده. یعنی آدم شرابخوار دست به هر شری میزنه. خب بعد میفرماید والکذبو شر من الشراب. این خیلی تعبیر عجیبیه، کذب بدتر از شرابه. این تعابیری که راجع به کذب وارد شده، ما غافل هستیم از این تعابیر. یا باز یه تعبیر دیگه امام باقر فرمود ان الکذب هو خراب الایمان. کذب مجرد این نیست که آدم یه دروغی گفته، بلکه ایمان آدم رو تخریب میکنه، فرو میریزه ایمان. نه اینکه به ایمان فقط یه صدمه ای وارد میکنه، تخریب میکنه، مخربه. در یک روایتی امام سجاد علیه السلام یقول لولده، اینا تو روایات تو جلد دوم کافی اونجا ملاحظه بفرمایید، اتقوا الکذب الصغیر من والکبیر فی کل جد و هزل، فان الرجل اذا کذب فی الصغیر اجترى علی الکبیر. اگر انسان یه دروغ کوچیک بگه، این جری می شود که دروغ بزرگم بگه. حالا ببینید آقایون، مخصوصا ما طلبه ها خیلی باید در الفاظمون و در گفتارمون، چه در خانواده چه در جامعه، خیلی باید دقت بکنیم. اولا برای خود انسان، اگه انسانی خب حالا ان الانسان را نفسهی بصیره، یه انسان خودش به خودش رجوع کنه ببینه دروغ میگه یا نمیگه، این کافیست در این که پیش خودش بی‌اعتبار باشه. یعنی آدم خودش به این نقطه میرسد که هیچ اعتباری نداره، حالا دیگران برای آدم هیاهو بکنن، بهبه و چهچه بگن، تعریف ها بکنن، اما آدم خودش میفهمه که چه کار است. که کسی که دروغ میگه، این حالا بر حسب یه روایتی که وجود داره، اولو من یکذب الکذاب الله عز و جل، یعنی اول کسی که این دروغ رو تکذیب میکنه خداست. یعنی اول خطابی که میاد قبل از هر چیزی، خدا میگه انت کاذبون انت کذابون. خب آدم به این جمله توجه داشته باشه که خدا داره یه همچین خطابی به آدم میکنه، دیگه چه اعتباری برای انسان باقی میمونه؟ اول من یکذب الکذاب الله عز و جل، ثم الملکان اللذان معه، بعد اون دو ملکی که با او هستن، ثم هو یعلم انه کاذب. در مرحله سوم انسان خودش میفهمه که کاذبه. ما تو گفتارمون، تو نوشتارمون، تو امور عادی خودمون دروغ نگیم. دروغ آدم رو پیش خودش، پیش خدا، پیش جامعه، پیش خانواده بی اعتبار میکنه. خب ولی باز این بی اعتباری، خب حالا میگیم آدم بی اعتبار بشه، ولی اون چی که مهمه این است که با دروغ انسان همه بدی ها رو انجام میده. این که توی این روایت داره شر رو من از شراب، انسان با دروغ دست به هر کاری خواهد زد. آدمی که دروغ میگه این چنینه. حالا دیگه ما نمیخواییم و نمیتونیم بگیم آقا برهان این مسئله چیه، این واقع شده، اونایی که هر جنایتی انجام دادن، انسان اگر تفحص کنه از کجا شروع کردی، غالبا میرسه به این که از یک دروغ کار خودش شروع کرده. ما میخواییم حرفامون برای مردم معتبر باشه. امروز اگر من میام به دروغ خدای نکرده از یک کسی تعریف کنم، چون تعریف از یک کسی بیجهت، اونم دروغه، اونم کذبه، به دروغ یک کسی رو پایین بیارم، یک کسی که سواد داره بگم بی سواده، اینا همش میشه دروغ دیگه. حالا بعضی از بزرگان ما اینقدر دقت داشتن، حالا این رو در مورد مرحوم عاشق مرتضای حالیلی که واقعا از فقهای گمنام حوزه است، مرحوم آقای عاشق مرتضای حائری، فرزند مؤسس حوزه، هم فقهن هم اصولا بسیار قوی بوده. خب ایشون گاهی اوقات مطالبی رو از پدرش نقل میکرده، یه جایی نوشته رحمت الله علیه یا رحمه الله یا مرحوم، حالا اینش هم من نمیدونم به چه نحوی بوده، بعد این رو گفته خب من از کجا بدونم ایشون مرحومه، خط زده. بعد شب مرحوم والدش رو در خواب میبینه و او تقدیر میکنه ازش، او تقدیر میکنه ازش. ببینید انسان باید اینطور باشه. ما مخصوصا ما طلبه ها یک کلمه میخواییم بگیم، مبادا خدای نکره بگیم حالا من یه دروغ کوچیک اینجا گفتم، به من میگن آقا شما چند سال درس خارج میخونی؟ آقای از یه سال هم نرفته، میگه حدود 10 سال میخونه. چه دایی داری شما این دروغ رو بگی؟ و من متاسفانه زیاد مواجه شدم با این قضیه. خب از باب این که طلبایی که درس مرحوم والد ما میرفتن، اینا می آمدن که من تایید کنم درس ایشون شرکت کردن. خب من همه رو در ذهنم بود و هست، میگم آقا شما چه بحثی از بحثاییشون شرکت کردی؟ میگن که آقا ایشون وقتی که داشت بحث مثلا فلان کتاب رو میگفت، میگم خب این کتاب کجا ایشون میگفت؟ گفت در فیضیه، در حالی که اصلا ایشون بحث رو مطرح نکرده، اصلا نگفته اون بحث رو. میگم چه سالی گفت؟ میگه فلان سال. میگم اشتباه نمی کنی؟ میگه نه یقینا همینطوره. بعد در حالی که مسلم داره دروغ میگه. متاسفانه خب حالا آدم یه بار حمله بر صحت میکنه، دو بار حمله بر صحت میکنه. باز اینو عرض بکنم، یه وقتی من، اینم مال خیلی وقت پیشه، در دفتر یه طلبه یه نامی رو از خود من جعل کرده بود که آقا ایشون مورد وسوق برای نماز روزه است، به دفتر مراجعه میکنن به ایشون نماز روزه بدید. حالا ببینید من خودم کنار مسئول نماز روزه ایستاده بودم اون روز، حالا به چه مناسبت این طلبه آمد، نامه رو داد به اون آقا. خب اون آقا میدونست که خط من چجوره، یا به اون آقا گفت که این کی نوشته این رو. حالا اون طلبه با یک تغییری و با یک ناراحتی گفت شما حرف فلانی رو نمیخواید قبول بکنی؟ گفت چرا، اگه ایشون گفته باشن که ما قبول میکنیم، ولی این رو ایشون ننوشته. خب من داشتم نظارت نگاه میکردم، میگم اینا دارن چی میگن دو اینها. اون طلبه گفتش که نخیر خود ایشون نوشته این رو، و باز تندتر شد. بعد آخرالامر این طلبه نرفته او ببینه که آقا اصلا این پسر آقای فاضل کیه. اون مسئول گفت بابا اینی که امضا کرده همینیست که وایساده اینجا، بر بار اول بود من رو میدید، ولی اینطور آمد جل کرد، نوشت دروغ. اینم بخواست اینطور نماز روزه رو بگیره که خب خدا میدونه که حالا بعدش چه خواهد شد. ببینید چرا آدم اینطور میشه؟ چرا؟ این برای این که یه بار یه دروغ کوچیک گفته، کارش هم حل شده، رفت رد شده، باز اومده مرحله بالاتر جل کرده، بازم میاد به اینجا که حالا اموال مردم که امانات در دست دیگران یه جوری استیاد بکنه. خب این پس فردا مراحل بالاتر هم میره. من در درجه اول به خودم واقعا عرض میکنم، میگم و نصیحت میکنم، بعدم به شما عرض میکنم آقایون اینو خیلی مراقبت بکنید، خیلی مراقبت بکنید، مخصوصا در خانواده. تو خانواده بچه ها رو بسیار مراقبت کنید، برای اینکه مبادا از دهانشون دروغ صادر بشه. اگر بچه ها رو بر این جهت ما موفق بشیم تربیت بکنیم، من به نظرم آدم میتونه خیالش راحت باشه. بچه انسان طوری تربیت بشه به انسان دروغ نگه، این خیلی اثر داره. خب هم برای خودش خوبه، هم برای والدین خوبه. خود ما، او نگاه میکنه به خود ما، اگر یک بار کافیه، یک بار از انسان ولو یه دروغ به نحو شوخی، حتی بچه هم آدم بگه با من شوخی کردم، دیگه فایده نداره. این که پیامبر میفرماید لا تخرجن من فی کذبتون ابدا، یعنی به هیچ وجه، هیچ وقت، هیچگاه. خب یه جایی که واقعا نمیتونید راستش رو بگید، اقلا حرف نزنید، سکوت کنید. اما دروغ همه چی رو خراب میکنه، ایمان رو، خانواده رو، عاقبت انسان رو، کار انسان رو، همه چی انسان رو خراب میکنه. علایالن این اولین وصیتیست که پیامبر فرموده. انشاءالله دعای پیامبر شامل حال ما هم بشود که بله آدرس عرض کردم کافی. این روایت وصیت در جلد 8 صفحه 79 و صلی الله علیه و آله.